بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع سبک زندگی امام محمد باقر. 9 مهر ماه 93 تهران.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. تسلیت عرض میکنم شهادت امام باقر علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. من یه انقدر سرم شلوغ بودی 3 روزی از خونه نرفتم دفترم و با قولی خیلی نگشتم دیدم متاسفانه پیرهن مشکی تو دفتر نداشتم که طلب کنم و بالاخره عظیم شمردن شعائر الله کوچکترین وظیفه ایست که ما باید انجام بدیم. اگر با همین رایت همین لباس عوض کردن باعث بشید یک 2-3 نفر با خودشون میگن امروز چی شده، چرا پیرهن مشکی زیاد دارم میبینم، خب حداقل اثر گذاری. خب من موضوعی که انتخاب کردم و قرار صحبت بکنم خدمت شما عزیزان در مورد خود حضرت هست، منتها نمیشه توی این مجال و این فرصت خیلی مفصل در مورد زندگی آقای امام باقر علیه السلام صحبت کرد. ما برهی که حضرت امام هادی علیه السلام مورد هجمه یک سری افراد عمدتاً غیر مسلمان در فضای سایبری و اینترنتی قرار گرفت، این که میگم غیر مسلمان، نه دستگیری‌هاشون خبر دارم. این وقتی را دستگیر شدن، IP‌هاشون را نیروهای امنیتی زدن، اینا را دستگیر کردن، یه بار جلسه داشتم جایی، عمدتاً از اقلیت‌ها بودن. اما چون به زبان فارسی می نویسن شما نمی تونی تشخیص بدی که حالا مثلا کجایی و فلان. خیلی از این توهین هایی که به امام هادی علیه السلام صورت می گرفت توسط یهودیان اسرائیلی صورت می گرفت، حتی با IP اسرائیل می اومدن توهین می کردن و می دونی نزدیک 120 تا 200 هزار یهودی فارسی زبان ما در اسرائیل داریم. سایت بالاترین رو اینا می چرخونن که کلی توهین به مقدسات و ایناست. شما میری یه لحظه نگاه میکنی تعجب میکنی میگه چرا جوان ها اینجوری شدن، جوان ها هیچ جوری نشدن، نه همونان. اگر بازی بخوری باعث میشه تحلیل غلط پیدا بکنی. خب اون برهه وقتی بنا من بر این گذاشتم که در مورد آقا امام هادی که ظاهراً کمترین مطلب هم در مورد ایشون شاید باشه در تاریخ صحبت بکنیم، یادم بی سوادی مثل من 2 تا جلسه 2 ساعت و 3 ساعت صحبت شد و هنوز بخش از صحبت ها مونده. ممکن هنوز بعضی از مطالب هست میشه صحبت. فلذا امام مثل امام باقر علیه السلام که کل کتابای حوزه ما قال الصادق قال الباقره، یعنی اصلا دین تو از قال الباقر قال الصادق داری، مثلا روایت هایی که نقل شد اصلا زنده کرد دین رو امام باقر و امام صادق بیشتر از همه ما روایت داریم و زندگی نامشون آمده، تاریخ مدون داره. پس صحبت کردن روی اندازه یک جلسه هیئتی اکتفا نمی‌کنه، خودتون برید وقت بذارید تحقیق کنید. چرا که بارها عرض کردم معمولا جلساتی که میخوام در مورد ائمه صحبت بکنم عرض میکنم اماما همشون یه نورن، کلهم نورون واحد. اگر میبینید رفتارها و تصمیم گیری هاشون متفاوت جلوه میکنه برای شما، دقیقاً به خاطر اینکه جلوه میکنه. یعنی چی؟ شرایط و مقتضیات زمانی باعث شده که جور دیگه ای تصمیم بگیرن و این عین عقلانیت و بالاخره حرف منطقی است. امیرالمومنین فرماد فرزند زمانه خودتون باشید. امام حسین در زمان امام حسن می بود قعود میکرد و امام حسن در زمان امام حسین قیام، کمان که این کار رو هم کرد. امام حسین 10 سال با معاویه همزمانه، قیام نمیکنه، همون کاریو میکنه که امام حسن کرده. اما یزید داستانش فرق میکنه. اگر همه این بزرگواران یک نور هستن، اون چیزی که باعث میشه چی تفاوتی به وجود بیاد در شرایط زمانه است. فلذا اصلا امام شناسی در درجه اول به شما زمان شناسی یاد میده، میگه آقا یه برق واحد بلا تشبیه تو این سیم هاست، اما مدل لامپ، بیای لامپ سفید ببندی نور رو میکنه نور سفید، این لامپ کم مصرف های سفید، این لامپ قدیمی های قبلی های نور قرمز داشت میشه قرمز، میتونی بگی برقش فرق داره، این شده نور قرمز اون شده نور سفید، نه خیر. امیرالمومنین خیلی زیبا میفرماد میگه ما کلنا محمد، مثلا همه محمدیم، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد. محمد و عجل که خیلی هم درسته، یعنی 14 معصوم اولیشون همین نام مبارک، آخریشون هم که میم هم میم دال آقا صاحب زمان همین نام، و تو 14 تا وسطی باز میشه کی؟ امام باقر، باز همین نام. خب یعنی این برداشتی نیست که بگه فقط اینا هم... نه میگم معصوم انقدر دیگه امیرالمومنین که یعنی امیر ملک کلامه دیگه، وقتی یه صحبتی میکنه این نفس 7-8-10 جهت جور در میاد. ما باید شرایط و مقتضیات زمان امام باقر علیه السلام بشناسیم، و این امام شناسی بحث جدایی. بعضی من میگفتن که شما فرض ببینید شما سیر سخنرانی این حقیر سراپا تقصیر رو شما بررسی بکنید، ببینید من دشمن شناسی که شروع کردم، جبهه شیطان، شیاطین من الجن، شیاطین من الانس کامل توضیح دادم، یهودیت، صهیونیسم، مسیحیت صهیونیست همینا رو توضیح دادم، فرقه های انحرافی همه رو گفتم. بعد اومدم این طرف کجا؟ دوست شناسی. بعد اومدم این بر از کجا شروع کردم، در مورد خدا صحبت کردم، در مورد پیامبران صحبت کردم، بعد رسیدم به امامت. رو امامت شاید نزدیک مثلا 15-16 جلسه مجزا و محتوای خاص صحبت کردم، بعد در مورد برخی از ائمه با صحبت کردم. یعنی نمیشه شما در مورد امام زمان صحبت کنید بدون که طرف امامت رو بفهمه، بعد بدون امامت چیست که حالا این آقا حجت ابن الحسن العسکری از جلال الله تعالی فرجه الشریف چرا خاص موارد خاصی که در مورد ایشون وجود داره چیه، خصائصش ایشون چیه مثلا، اولا امامت فهمیده بشه. پس در درجه اول من شما بریم امامت بفهمیم، بعدش هم تو ادامهش آدم میاد ببینیم آقا در دوران غیبت باید چیکار کنیم، به چه کسانی رجوع کنیم، این میشه همین. بعد جالبه تو این مسیر یک انسان نادان میان آقا چرا شما توی همین زمینه صحبت میکنی؟ میگن نه من توی یه زمینه دارم صحبت میکنم، من دارم آخر زمان تشریح میکنم، اگر دشمن اومده توی کشاورزی رسوخ کرده داره فتنه میکنه من برملا میکنم کارش، یعنی کاری بودی که شهید مطهری هم میکرد. بی سوادی خودشونو، خب شما هر حرفی رو جداست چیکار داری گوینده کیه؟ بیا حرفو نقد کن، بگو این بخشو تو سخنرانی کشاورزی گفتی اشتباه، این بحثو توی مثلا نمیدونم اثر صهیونیسم بر کجا گفتی اشتباه، بسم الله انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، ببین گفته چی با گوینده چیکار داری مسلمون، اصلا هر کی گفته کافری اومده گفته، اصلا یه برگه کاغذ رو زمین افتاده برداشتی داری میخونی چیکار داری کیه؟ اینها همون خریت هایی است که تو مخ یه ده چپوندن تا میان رشته ها رو از ما بگیرن، تولید علم و محتوا رو از ما بگیرن. دانشمندان مسلمان، حکمای مسلمان ریاضیدان بودن، شاعر بودن، فیلسوف بودن، مفسر بودن، همه فن حریف بودن. شما ابو علی سینا نگاه کن، شیخ بهایی رو نگاه کن، و و و و تا دلتون بخواد از این مفاخرمون هر کدوم اسم ببریم اینه تو همین زمین ها بودن، و دقیقا این باعث تولید علم می شد. شیوه اهل بیت اصلا همین بود، شاخه های مختلف علوم در مورد دو، در مورد سه امام، حالا به صورت در مورد چهار امام اینجوری بگیم بهتر، در مورد چهار امام جهاد علمی ویژه داشتن، یعنی بروز پیدا کرد حضرت امیرالمومنین، امام محمد باقر، امام صادق و امام رضا علیه السلام. وقتی شما نگاه میکنید شاخه های مختلف علمی تدریس کردن، درست اونا امام ها نگم، اما کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. آقا طرف تاریخ خونده، تفسیر قرآن هم میخونه، بعد تازه این یه نگاه تفسیری خاص داره، فلان واقعه تاریخی رو یه تو قرآن پیدا میکنه، میگه اه ببینید اینجوری میشه پیدا کنه، اگه تاریخ نخونده باشن کجا میفهمه چی به چی؟ الان متأسفانه برخی از این تفاسیر رو میخونی میبینید بعضی از چیز مسائل تاریخی رو اینقدر اشتباه نوشتن با 800-900 سال فاصله. در مورد همین بخت و نصر و این داستانایی که داشته برید آیاتش رجوع کنید ببینید برخی از این مفسرین چه حرفایی نوشتن. یکی مثل علامه طباطبایی کم گیر میاد، علامه است، شاخهای مختلف علمی رفت. مثلا به عمد از بحث علمی شروع کردم، چون میخوام در مورد امامی صحبت کنیم که باقر العلومه. مثلا اگه لقب گرفته به عنوان باقر به معنی شکافنده علوم، در احادیثشون وقتی رجوع میکنیم اینه از طب هست، نجوم هست، اصلا چی نیست؟ ای اهل بیت ما، امام باقر در جمعه روز جمعه 3 صفر سال 57، یعنی این جزء اقوالی است که میگن، حالا چون برخی نقل ها مختلفه، مشهورترین اقوال، در 38 سالگی به امامت میرسه، یعنی از 95 تا 114 امامن، تقریبا 19 سال و 10 ماه دوره امامت ایشونه. در هفت ذیحجه عمو سال 114 در 57 سالگی هم در زمان هشام بن عبدالملک به شهادت میرسه. هشام دو تا امام شهید کرد، لعنت الله علیه، خیلی هم پدر سوخته بود. ویژگی که در مورد امام باقر علیه السلام ویژگی مختلف داره، من خواهم شروع کنم بحث، اما وجود داشت، یکی بود که وقتی شجره طیبه مد نظر قرآن، که تو قرآن شجره طیبه که میگم اهل بیتن، من سخنرانی کردم، اگر علی خصوص کسی میخواد اون سخنرانی مشهد در مورد تفسیر آیه نور بود، اونو گوش کنید اگه کسی گوش نکره، سخنرانی خوبیه. بعد توی اونجا صحبت کردم، میرسه به انجیر و زیتون، این شجره و تین و زیتون، که تین امام حسن و زیتون امام حسین علیه السلامه، و نسل پسری از طریق کی دا پیدا میکنه؟ امام حسین علیه السلام، فرزند برومند امام حسین، امام بعدی ما امام سجاد علیه السلام، ازدواج که میخواد بکنه با دختر امام حسن ازدواج میکنه، فاطمه سلام الله علیها، دختر امام حسن، امام حسن دخترش به نام فاطمه، با هم ازدواج میکنن، فرزندشون میشه امام باقر. یعنی این شجره که دوتا شد، دوباره در وجود نازن امام باقر چی شد؟ یکی شد دوباره. یعنی نسل دختری از امام حسن انتقال پیدا کرد، نسل پسری از امام حسین، با این ازدواج دخترمو پسرمو، با این ازدواج امام باقر علیه السلام یک نسب تمام علوی دارد، یک نسب تمام علوی دارد، دوباره برمیگرده این نسل. روایت هایی هم داریم حالا در مورد همین بحث. دوره‌ای که آقا به امامت میرسه، دوره‌ای که بنی امیه رو به تضعیفه و بنی العباس رو به قدرت گرفتن، فرصتی پدید میاد، یعنی دستگاه امنیتی و اون چشم و گوشایی که اینا داشتن هر چیز رو رصد میکردن، دیگه درگیر جنگای داخلی هن. شما دیدید توی همین مملکت خودمون وقتی فضا امنیتی میشه، بدترین ضربای فرهنگی رو میکنیم. چرا؟ چون نگاه دستگاه امنیتی رو میره سراغ چی؟ آقا این کسی که مثلا سال 80 داشت، این کسی که تفنگ دستشه تو خیابون اومده وسط، دیگه آقا فلان تئاتر کجا برگزار شد و فلان سریال چجوری ساخته شد و دیگه اینا وقت نمیکنه. یعنی بعد یه جوری باشه که بشه ها، اشتباهه. به همین جهت من تو اون بحث گفتم این استراتژی شعبده بازی که اینا دارن، میگم وقتی این شعبده بازی دستشون رو خیلی تکون میدن، بدون با اون دست دقیقا نمیخواد کار کنه، با دست دیگه‌اش میخواد کار کنه، میخواد حواس رو جمع کنه، حواس رو پرت کنه، جمع خودش کنه، یه کار دیگه بکنه. معمولا هم همین جوریه، چیز اصلیه. یعنی قربال اون نگاه میخورده، سوراخ قربال درشت‌تر میشه، دقت کمتر میشه، و فرصت نداشتن اصلا، نیروهاشون این ور اون ور، سربازشون پخش و پلا شده بودن، و امام هم داره چیکار میکنه؟ کار علمی میکنه. جالب بدونید اگر فضای امنیتی سابق میبود، اجازه کار علمی کردن رو هم به امام نمیدادن، چون درگیری های دیگه داشتن، میگفتن عیبی نداره، یکی مثل زید ابن علی داره قیام میکنه شمشیر میکشه، یکی هم مثل امام باقر امام صادق نشستن دارن چیکار میکنن؟ درس میدن. شمشیر کشیدن چیه؟ تو چشتره. یعنی اصلا حداقل کاری که حضرت زید علیه السلام انجام میده، و میدونی که روایت در مورد حضرت زید دو گونه، برخی در رد ایشونه، برخی هم در تایید ایشون، روایت هایی که در تایید ایشونه میچربه، اینا دیگه تحقیق کرده دارم بهتون میگم، یعنی میچربه. شما فرض کنید 6 ماه وقت گذاشتم با خیلی از علما تماس گرفتم، کتاباشو خوندم، روایت هایی که به نفع حضرت زیده میچربه، همین الان دو تا روایتشو میخونم که امام باقر در تاییدشون میره. فضایی رو به وجود آورد که اصلا نگاه حکومت رفت به سمت چی؟ فعالیت نظامی. یک فرصتی فراهم شد که کسایی که فعالیت علمی میکردن اصلا یه جایی چی بشن، اصلا مورد خاص کی باشه؟ حکومت باشه، بگی که بهتر از این کار علمیشون انجام بده. قافل از این که همین کار علمی است که جهادگر میپروراند. منتظرم به شما بگم این باید درست باشه، اگه یه موقعی امر جهاد باشه، کار علمی دیگه چرت و پرت، شمشیر زن میخواد. حالا بگیم مثلا زمان امام حسین رو کار علمی بکن، نه، به زمان انقلاب خودمون چیزی نمونه تا سقوط شاه. معلوم بود میریختن مردم پایه بودن، تموشه که شد یه ده نشسته بودن چیکار میکردن؟ به نقد بهاییت میکردن. بابا این انقلاب حالا وقت بهایی ها، بعد حالا بهایی یه فرقه است به 50 تا فرقه دیگه. خب اون موقع این انحراف بود، یه اشتباهی از این جهت به وجود نیاد. همین سست شدن حکومت مرکزی باعث شد که اصلا فرقه های زیادی به وجود بیتون بره. یهودی ها و مسیحی ها بهترین فرصت دونستن اینو که برای زدن چی؟ اسلام. تا تونستن فرقه وارد کردن. من سخنرانی قبلی گفتم مثلا تو آزمون محنت القرآن، فتنه خلق قرآن و این داستان ها در زمان امام هادی، اصلا ریشه هاشو شما نگاه میکنی از زمان امام باقر شروع میشه. فرقه ها ساختن، مدل های مختلف، اگر فرقه هایی بودن قدرت گرفتن، اصلا وضعی شده بود تو کوچه خیابون بحث بود. فرقه هایی شکل گرفت در جامعه اسلامی که اصلا خدا را قبول نداشتن، زنادقه کفار دهریون تو کوچه میچرخن، جامعه اسلامی بود خدا کی رو چنده، نعوذ بالله. تو این شرایط که دشمن هم داره سوء استفاده میکنه، یکی باید میومد علم مقابله علمی رو به دست میگرفت، دقیقا مثل زمان امام رضا که سیاست های مسامحه گرانه مأمون باعث شد که فرقه های بسیار زیادی به وجود بیاد و گستردگی جامعه اسلامی. از اندلس شما بگیر تا کجا، از اسپانیا تا کجا جامعه اسلامی بود، باعث شد فرقه های زیادی به وجود بیاد. اصلا امام رضا شده بود سورس و منبع پاسخ به اینها. حتی مأمون یه مناظره هم میگذاره دیگه که همه‌شون شکست می‌خورن. یعنی فرض کن یک نفر آموزه یه طرف نشسته بود، جواب یهودیه رو میداد، جواب مسیحیه رو میداد، جواب اون صبیه رو میداد، دونه دونه همینجور جوابشون رو میداد یه نفره. اونا شبه آماده می‌کردن، کلی آدم، یه نفر نشسته 20 نفر پشتش آدم بود. خب امام رضا یه تنه رو منبر نشسته بود، جواب تک تک اینا رو میداد که مناظرات تو تاریخ نقش تو همین سریال امام رضا هم آوردن یه بخشش رو. ضعف اموی ها فضای رو پس به وجود آورد که هم یهودی ها و مسیحی ها استفاده کردن، فرقه های خیلی زیادی به وجود اومد. بعد دوره از یک جهت دیگه باز بسیار خطرناک، دوره جعل حدیث بود. اموی ها دارن ضعیف میشن، نیاز به تاییدیه چی دارن؟ دینی دارن. آقا تا تونستن جعل میکن. اصلا این پدر سوخته اموی ها از همون اولشون، همون اولش اینا ید طولایی در جعل حدیث داشتن، حدیث جعل میکردن آقا، هزار تا هزار تا، که الان متاسفانه برخی شالا شیعه که الحمدلله به خاطر وجود نازنین امام باقر امام صادق علیه السلام ما جون سالم به در بردیم، و اینه خیلی از این روایت ها الان متاسفانه تو منابع برادران اهل سنت اون هست، روایت های عصر اموی اصلا فاجعه. یک چیزایی از پیامبر نقل کردن، یک نسبتایی به پیامبر دادن که اصلا شرم‌آور. من بعضی موقع برای بعضی از این دانش اهل سنت به میام میگن، میام این حدیثو دیدی بهش نشون میدم، میگم ببین تو صحیح بخاری، میزنه تو سرش، بدبخت قشنگ میزنه تو سرش، میگه خدا ما رو بکشی این حدیثو چی اینجا، تا دستشویی رفتن پیغمبر، تا روابط جنسی پیغمبر با زنانش، تا ریزترین مسائل خصوصی و ناموسی پیامبر رو اینا حدیث کردن، یعنی که پیامبر رو بزنن. احادیث عجیب غریب برای تاییدیه بگیرن. آن مردم یه شهر میدیدی مثلا تجارتشون کم میشد، آقا یه حدیث رو میکنن پیغمبر، هر کس به فلان شهر سفر بکند وجب له جنه، کیه کنتور نمیدازی که بهش برو واجب میشه، میریختن مردم اونجا حدیث رو میکنن. جعل حدیث عجیب غریب تو این شرایط، تو این شلم شوربا، یکی باید بیاد علم برداره، بیاد وسط، پاکسازی که میکنه هیچ، اصل ماجرا رو هم بگه، اصل ماجرا رو هم بیاد تبیین بکنه. یعنی یک بخش کار بخش سلبی است در رد و نفی، یک بخش کار ایجابی است در تبیین و درست کردن ماجرا، و این چیزی نیست جز کاری که آقا امام باقر علیه السلام علمش رو دست میگیره. و اصلا ریشه بحث علمی که بعدن امام صادق علیه السلام رو به اوج میرسونه با 4000 شاگرد، یکی از شاگرداش پدر علم شیمی دنیا جابر بن عیان، یکی از شاگرداش پدر علم شیمی دنیا، بنیانگذار این مکتب، مکتب کاریست که امام باقر داره انجام و ادامه کاریست که امام سجاد انجام داره. امام سجاد در زمانی میاد، علیه دیگه، گفتیم این 4 تا علی چه ویژگی هایی داشتن، 4 تا امام، 4 تاشون نامشون علیه که تو قرآن هم میگه اربعتم، 4 تا از اینها ویژن، دین به وجود آنها قیم میمونه. خب خدا هر جا دید دیگه اصلا دین داره دیگه، این شجره طیبه داره قطع میشه، نخ داره پاره میشه، یه علی فرستاد. بعد پس از سقیفه علی ابن ابی طالب، امام سوم کار به جای میرسه که مسلمانان امامشون رو به خاک و خون میکشن، یه علی باید بیاد وسط. در زمان قبل از امام رضا علیه السلام کار به جای رسیده که امام زمان وقت 14 سال تو زندان انفرادیه، کسی نمیتونه درش بره، یه علی باید بیاد وسط. و در زمان امام هادی علی میاد وسط و شیعه رو برای غیبت آماده میکنه. سخنرانی امام هادی رو گوش کنید، گفتم اوضاع شیعیان چجوری بود، 2-3 یه زن شیعه یه پیرهن میخریدن. شیعه حق ورود به برخی از شهرها رو نداشت، حق خریدن اسب نداشت، حق خریدن کنیز و غلام نداشت. امام سجاد چیکار میکنه؟ میگه این پدر سوخته ها بدجوری دلشون سنگ شده، اینا امام زمان کشتن، باید چیکار کرد دلشون نرم بشه. علم چی رو برمیداره؟ عشق، علم عشق رو برمیداره. امام باقر میفرماد غذایی نخورد پدرم و آبی ننوشید پدرم الا اینکه به عشق چشمش آلایید. امام مبالغه نمی کنه ها، این عبارت، یعنی دقیقا این اتفاق افتاده. اما این بعد و نهایتا شاید برات گفته باشن که آقا امام سجاد صحیفه سجادیه و یه دعینا، این نیست به خدا. قرآن میگه، میگه ولعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، چون لعنت شدن، چون عهد شکستن دلاشون سنگ شد. چون دلاشون سنگ شد شروع کردن چیکار کردن؟ تحریف کردن پیغمبر کشی. در مورد یهودی‌ها میگه دقیقاً همین سر جامعه اسلامی اومد، چون عهد شکستن در قدیم لعنت شدن، چون لعنت شدن دلشون سنگ شد. چون دلشون سنگ شد امام حسین کشتن. جعلنا قلوبهم قاسیه، آیه قرآنه، دلاشون سنگ کردیم ما خدا، به درک بذار برن دیگه برنگردن، بذار جهنمی بشن، نمیخوام برگردن اصلا. اینجا برای اینکه دوباره به عهد امامت طرف برسه باید چیکار کنه؟ تمام مسیر ریورس شده و برعکس شده برگرده. یعنی اول باید دل نرم بشه، برای اینکه دل نرم بشه باید عشق بریزه. بهترین راهکار چی؟ خدا حسین ابن علی علیه السلام رو هدیه کرد. امام مسلمی هست. هدیه کرد، گفت آقا گبرم برای حسین عشق بریزه. حرارتون فی قلوب. هدیهش داد، گفت بگیر. و امام سجاد راه توبه باز میکنه. در کنار این آقا علی ابن الحسین علیه السلام میاد چیکار میکنه؟ 20,000 برده میخره آزاد میکنه، 20,000 برده میخره تربیت میکنه آزاد میکنه. یکی از برده هاشو تاریخ نقل کرده، تو سخنرانی گفتم الان محل بحثم نیست، میگه یکی از برده هاش جلو چش مردم دعا کرد، گفت ببار، یه ماه بود نماز بارون میخوندن، رفت یکی برده، نه که برده های امام، لفظ برده لفظ خوبی نیست، حالا غلام، یکی از غلام های اون خونه دست برد از که خدای ببار، وقتی بارید یارو دنبالش اومد، دید رفت خونه امام سجاد، اومد در خونه رو زد، گفت آقا من این غلام تو میخوام، یه همین که اومد تو. آقا گفت کدومی که اومد تو؟ گفت کدومی کهشون بودن؟ 5 که تو خونه بودن، 5-6 رو صدا کرد، گفت کدوم بودن؟ گفت این بود. گفتش که میخواد شما رو بخره، میخواد بری این ور، میخواد بری؟ زد زیر گریه که اما چی دیدید شما میخواید ما رو بدید به یه نفر دیگه؟ گفت نه خب من دارم از خودت میپرسم. گفت نه آقا میخوام این رو بخرم آزادش بکنم بیاد آقای من باشه، من بردگیشو کنم، این از اولیاء الله، من به چشم خودم دیدم. این دستشو برد بالا، گفت ببار بارید آسمون تو مدینه. بعد میگه این غلام برگشت رو آسمون که گفت خدای نداشتیم لوهمون بدی یا بگیر این جونو دیگه نمیخوام، دردم همونجا مرد. اینجوری آدم پرورش داد. کی نقش امام سجاد دیده؟ تا بخوای نقل بکنی یا دید نعوذ بالله زبانمون لا، خدا لعنت کن اون کسایی رو که امامت رو دارن خراب میکنن. اصلا بابا تبیین غلط از امامت، یه امام بیمار بیاد ترسیم بشه. همین دیگه امام سجاد یه امام بیمار، اسیر گرفتنش، کشوندنش، بردنش، نهایت روزش از شام، از شام، از شام. اشتباه. این علم را آماده کرد، این 20,000 نفر آزاد شده میشن شاگردای امام باقر، اینا میشن که پخش میشن تو جامعه اسلامی. امروز تو شیعه ای؟ همین هست که میفرستادشون این برابر باید تبلیغ کنید. همین هست. برو تو این شهر، تو برو اون شهر، فرستاده میفرستاده هست. اینا شدن شاگرد. پس ببین عزیز من چه زحمت ها کشیده شده که آقا تشیع برسه دست من و شما، و چقدر ساده داریم باش برخورد میکنیم. یه امام میگه اصلا به عمر من قد نمیده تا نهایت کار برم، من فقط بیام تربیت چی بکنم؟ نیرو بکنم و دلار رو نرم کنم. او یکی امام دیگه بیاد بحث علمی بکنه، نشون بده علم با خاندان و فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، که امام بعدی بیاد شاید بتونه حکومت تشکیل بده. امام صادق میدونید دیگه، در مورد امام صادق نقل شد که امام باقر فرمود تو میتونستی حکومت تشکیل بدی. این شیعه ها بیورزه بودن، اینا خراب کردن کارو. یعنی خود امام صادق احتمال تشکیل حکومتش به لحاظ عقلی امکانی چی بوده؟ شیعه خراب کرد کارو. میدونی چرا؟ محمد نفس زکی قیام میکرد، میگفتن حق با اونه، میرفتن اونجا چی میشدن؟ 10,000 نفر قیام میکرد، کشته میشد. اینا اثر دیگه. اینجاست که امام پس از این دوره رکود و قسی القلب شدن بشریت، امام سجاد میاد دوباره اینا رو برمی، یه نسل رفته، یه نسل عوض شده، نسل جدید چیکار کنن؟ باباشون یه غلطی کردن، اینا نمیخوان، اینا عشق میریزن. اصلا کاری که امام باقر انجام میداد چی بود؟ روزه میگرفت برای موسی. شنیدی؟ مکه کنار خونه کعبه، تو منا، کنار منا رمی جمرات، کنار مراسم رمی جمرات، اونجا میشست آقا روزه میگرفت برای موسی و وصیت کرد تا 10 سال پس از شهادتم به امام صادق وصیت کرد این مراسم ها کنار همین رمی جمره اونجا ادامه بده، روزه ابا عبدالله. نمیخواست خاموش بشه، میگه بدبخت و یک بار به امامت خیانت کردی، میشه این تهش ها. بفهمید اصلا مبنای همه چی امام شناسه، مبنای همه کارا امام، اصلا بدون امام هیچی قبولی. صبح تا شب نماز بخون، دو قرون نمیارزه نماز بی ولای و عبادتیست بی وضو به منکر علی، بگو نماز خود قضا کنن. از شیطون بیشتر میخوای نماز بخونی؟ ای سلفی ها بیشتر میخوای نماز بخونی؟ از نهروانی هایی که تو سجاده خوابشون میبرد پیشونیشون کبره بستاد مثل زانه شطور بیشتر میخوای نماز بخونی؟ شما نتوش دراد. بدون خلیفت الله و شناخت خلیفت الله هر زمان اصلا باطل. بارها گفتم او دنیا اصلا تو هویتی نداری، تو رو میشناسند به امام زمانت. یوم ندعو کل اناسا به امامهم، آیه قرآن. اون دنیا میخوایم صدا کنیم، ندعو دعوتشون کنیم، کل اناسا به امامهمه. میگیم آقا اسم امامو میبریم، میگیم اونایی که زمانش بودن و شناختنش منو و شناختنش نشناسنش روش نمیدن، همزمان بودن دلیل نمیشه. و بیشترین امت ها رو آقا صاحب زمان داره راز جمعیتیت. من ما تبلم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیره امام زمانش نشناسه به جاهلیت و به خریت مرده، همینه. من ما تبلی سفی اونوقهی بیعه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیره بیعت به گردنش نباشه به جاهلیت مرده، به خریت مرده، به نادانی مرده، در تاریکی و ظلمات مرده. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی همین کور مرده، چون کور زندگی کرده و کور محشور میشه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. هر کی تو این دنیا کور بود اون دنیا هم کور، اوضاعش هم بدتره تازه. اینا که نابینا، که کوردلی نور رو ندی، چون با نور مشکل داشتن، خفاش بودن، تاریکی رو دوست داشتن. اینجا پس از مرحله‌ای که امام سجاد قربونش برم علیه السلام کار انجام میده، حالا باید یه امامی بیا از علم بگه، بگه ببین ما برتریم، بسم الله بیا وسط بیم چند چندیم، این تریبون مال من، اون تریبون مال تو، بیا مناظره کنیم. باید داستان چی بشه؟ علمی مطرح بشه. دقیقا میبینی بعد از باز اون رکودی که در زمان امام کاظم علیه السلام شکل میره، امام رضا میاد بحث چی علم میکنه؟ علمی. اصلا معروفه امام رضا علیه السلام به عالم آل محمد. باید اثبات کنی زمانی که فرقه ها بیداد میکنن، بگن آقا بسم الله بیاد وسط بریم چند چندیم، بیا مناظره کنیم، بیاد علمی بحث کنیم. یعنی این بحث علمی کردن اثبات عقلی میکند برای مردم که چه کسی بر حق است. همین الان هم میخواد ظهور امام زمان رو نزدیک بکنید، برید بحث علمی بکنید، اثبات که توهین نکنید، فوش نهید به طرف مقابلتون. بگم چرا؟ چون شاگرد امام، یکی از شاگردای امام صادق با یکی از کفار داشت بحث میکرد تو کوچه خیابون میچرخیدن، بعد یه جایی چیزی گفت ناراحت شد که بعد گفت بعید میدونم تو شاگرد جعفر ابن محمد باشی. من بعید میدونم، چون من با خود او بحث کردم و خیلی محترمانه با من بحث کرد. علمی الان آخوند افغانی مردی که الله یاری، این اصلا اومده تشیع بزنه، خوشتون نیاد الکی مثلا یه مناظره هم انجام میده و خوش خوشکانش میشونه؟ این مردن اینا چه نمیان با شبکه ولایت مناظره کنن؟ چه با آیت الله قزوینی نمیان مناظره کنن؟ چه با جای ابوالقاسمی نمیان مناظره کنن؟ نه اونا، با یه بی سوادی مثل من چه نمیان مناظره کنن؟ یه دانشجوی دختر کرمانشاهی تو وایبر 5 تا از اساتیدشون کرد تو قوطی هفته پیش، متولد 72، 5 تا دکترا و یه نمیدونم چی چی و فلان اومدن بحث کردن، موضوع بحثم اونا اعلام کرده بودن امامت، حالا نوبت ایشونه، از الان گفته موضوع بحثم من قدیر. اسمس برای من اومده خدا گواهه، بهش بگی ساکت بشه بگیرین جونش از دست میده. این میشه دیگه؟ یعنی باید بحث علمی کنی به کل، اما قیام این امام جهانیه، باید به کل دنیا بفهمونش این ورق، به ژاپنی، به چینی. کردی این کارا رو؟ این روزش هم رادیو معارف باز بود، دیدم یه برنامه دارن تیکه های صحبت امام خمینی میذاره، دیدم امام داره به طلبه ها میگه آقا برید یکی دوتا زبون یاد بگید هر کدومتون، ای به گوش خودم شد برید دوتا زبون یاد بگید، باید اسلام ببریم گسترش بدیم اونا فلان. تازه تحرکاتی صورت گرفته و دارن زبان دوم یاد میدن و نمیدن فیلم دیره. از هر 5 نفر رو کره زمین یکیشون چینیه، جمعیت حساب کن 2 تا 4 تا ضرب تقسیم و چند تا آخونده چینی درست کردیم. نه آخوند چینی، نه که چینی باشه، چند تا روحانی به زبان چینی مسلط پرورش داریم، برم بریزم اونجا رو به هم، نه که به هم بحث علمی کنن. تو اینترنت هست سفرهایی که میشه کرد. همین امروز بچه‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم، یه سایت ژاپنی شیعی داریم می‌زنیم، همه اینا رو با پول خودمون داریم انجام میدیم. هیچ کی توی مملکت نباید بگه آقا تو چی کاره‌ای داری کار می‌کنی، به خدا قسم پولای که باید به خرج امام زمان باشه، خرج اتینا بنرای عمه‌هاشون و خاله‌هاشون اینجور چیزا می‌کنن. بعدشیم میگفتم من بگی یا بچه گفتم همینجاست، گفتم باور کن این فرهنگی که من از ژاپنیا دیدم، یه روزی بهم بگن 80% جمعیت ژاپن شیعه شدن تعجب نمیکنم. یه گروه ژاپنی اومدن تو اصفهان 50 نفر یا 60 نفر از اینا یه تو یه روز شیعه شدن، یه گروه توریستی. اصلا خدا ندارم بدبختی یه داستان و شر رو بر رو که از همین ژاپنی شیعه شده اومد برام میگه باش داستان رو داریم میرم ننه آسمان ها رفت با بابای اینا هم خورشید ازدواج کرد میگم خدا اون کیه میگه شر رو بر بخورد ما رو 10 دقیقه یه رو نیم ساعت یه ساعت بحث میکنه خب کی شبکه ماهواره ای زده، کی تلویزیون اینترنتی ای زده. من که گیج شیعه الان گیج ارزه نداره و بحث علمی کنه کار که امام باقر کرد. از کل بلاد اسلامی میمدن با کلاس امام باقر، کل شاگرد ایرانی داشت، نم فلانی رو نه سرخسی، سرخس بینی کجا خراسان بلند میشده میرفته مدینه، شنیده بوده یه کلاس علمی هست میصرفه بری میصرفه این همه را ننه بابا ول بکن، خانوادت رو ول کن، از یه فرهنگ دیگه برو توی فرهنگ دیگه بشین به خاطر که یه آقای پیدا ببین چی بوده این کلاس. تو اون زمان نه هواپیمایی نه هیچی و نه وسایل حمل و نقل و اینجور چیزا، میکوبیده یارو از ایران از سرخس بلند میشده میرفته مدینه، گفته آقا خبر این استاد تا اونجا رسیده بوده، خوش به حالش امام زمانش رو میتونستم برم به منبرش درس بدم. اما من رو توی بدبخت یتیمیم، کجا بریم درست بگیریم؟ کجا مراسم درس امام زمانمون برگزار میشه پاشیم بریم اونجا؟ و اگه لاغت یه سال تو راه بود میرسید دیگه، نه میرسید درس رو میگرفت. ما نداریم بدبختی بیچاره، برای هم نمیباید شاکی باشیم یا اللهم انا نشکو الک فقد نبینا و غیبت ولینا، شاکیم چرا پیغمبر نداریم، چرا ولی اون بالا سرمون نیست، چرا شاید از این نفهمیدن که چرا نداریم تکونی بخوریم که بریم به این سمت چیکار کنیم بتونیم داشته باشیم. اول خلع، خلع همیشه دعوت کننده یک مسئله است، نه احساس نداشتن. تا میبینی گوشیت نیست شروع میکنی سرچ میکنی دور و برت رو میگردی کجا گذاشتم، فکر میکنی، آه متمرکز میکنی ذهنتو گوشی رو کجا گذاشتم. کل شهرها بلند میشدن میرفتن خدمت امام باقر. آقا شروع کرد درس دادن، بعد چیکار میکرد؟ احیای سنت نبوی جلوی چشم عملی. میگن امام باقر با همه مصافحه میکرد، با همه دست روس میکرد، محبت و عملی نشون میداد. نه مثل بعض از این مذهبی ها که برج زهرمارن آبروی دینم بردن، بهتر اسم مذهبی بالا سرشون نباشه، به قرآن قسم لبخند نمیدونن چه لامصب، فکر میکنن نخنده مثلا ابهت داره، مردشور ببره این تفکر باطلو که شیطان به ذهن انداخته. یه روایت یه جا خوندم، اصلا من نگم یه هفته دو هفته دو سال، تا الان گیر این روایتم، خیلی عجیب بود. کلیت روایت این، آدم مؤمن خوش اخلاق نداریم، کمه. تا موقعی که بی ایمانی شیطان کمکت میکنه چی باشی؟ خوش اخلاق. چرا؟ چون دوست داره جاذب باشی، برای آدم ها رو جذب او کنی. به محض این که در حوزه ایمان وارد میشی تمام قد میاد رو مخت که بد اخلاق باشی، حساسیتاتو میبره بالا، شرطی میدونی شرطی میشه، اعصابش خورد میشه، نمیدونم. آقا رسول الله لبخند در لبش نرفت، امیر مؤمنان اول مظلوم چم اذیتش کردن؟ برید ببینید حضرت امیر در لسان خلیفه دوم به شوخ بودن مشهوره، میگو من خلافت رو به علی نمیدم بعد از خودم به خاطر اینکه خیلی شوخه. جذب با روی گشاده صورت میگه، میگه مردم به در باز نمیرن، به روی باز میرن. دوبار بره خونه یه نفر رات هم میده در رو نمیبنده رو، ها بد اخلاق تو خونه شو بیرون خود من نیام دیگه. چه رفتاری به عنوان شیعه اثنا عشری و شیعه امام باقر علیه السلام داشتی که خوشش بیاد بیا سمت تو؟ با خانواده خودت خوب نیستی، با همسر خودت خوب نیستی، با فرزندان خودت خوب نیستی، با پدر مادر خودت خوب نیستی، با برادر خواهر خودت خوب نیستی. طرف بیرونش مردم رو کشته، تو خونش زن و بچه بدبختشو، بیرون خوب بگو بخند اینجور چیزا، میره خونه مثل یه حیوان در رنده میشه. داد بیدادش برای کیه؟ برای زن بچه بدبختش. این اسلام نیست، نمیدونم چیه، هرچی از مال خودته. او دنیا هم انتظار نداشت باشه وقتی بگن مهدوی ها کوشن تو هم بیایا، چون هیچ بوی از امام مهدی نبردی. چرا؟ چون اشبه الناس در سیره به رسول الله، رسول الله عرض کردم لبخند در لبش نمیفتد. حواستمون رو جمع کنیم عزیزم، احیای سلام دادن، لباس شیک پوشیدن. امام باقر اینقدر شیک پوش بود بعضی موقعش اعتراض میکردن، گفتن جد شما لباس پشمینه به تن میکرد، لباس پاره به تنش میکرد، شما چرا اینقدر تیپ میزنی؟ بوی عطر آقا از دور معلوم بود. حالا میری مسجد بود جوراباشون خفه میکنن، استاد به مردم که بگید کمی جلوتر بیان، آقا اون بیا جلوتر دیگه. بیا جلو تا سر دم در میام فکر میکنم پر شده برمیگردم. حالا میری مسجد لامصب، میری تو سجده دیگه نمیتونی بیای بالا، بیهوش میشی، گاز تابونه چی چیه اونا. آروم بخنه شب شهادت تو هره که که دار نخده. آقا میفرمود مقتضیات زمان حکومت پدرم و اینکه او فرمان روا بود، دقت کنید، حاکم بود، فرمان. من امروز با سران فرقه های مختلف در ارتباطم، امروز باید شعائر من نمادم و حواسمو جمع کنم، خیلی مهمه ها، و من تو چشم خب ان الله جمیل و یحب الجمال، مردم زیبایی رو دوست دارن چون خداشون اینجوریه، چون همینطور آفریده. فیلم کنه الله مثلا چون دیگه مسلمونه باید یقه چرکی داشته باشه و محاسنش رو درست نکنه و عطر نزنه و این همه که پیغمبر ما از عطر و مسواک صحبت کرد، حالا بگیم در مورد خیلی چیزا صحبت نکرده، واقعا حقیقت رو گفتیم. ای مسلمونه آقا رسول الله، اگه شیعه حضرت رسولی حضرت میفهمد چقدر در مورد عطر ایشون تأکید داشته، موقع رحلت میفرماد، بهتر بگیم شهادت میفرماد، از این دنیای شما فقط سه تا چیزش ارزش توجه داشت: زن، عطر، نماز. احترام به زن، عطر، نماز. حالا یه بر خانوما نمیگم عطر بزنن دیگه بیهوش کنن مردا رو تو خیابونه، نه، اون چیزی شرعیش و درستش که گفته میشه، پاکیزگی، خوشرویی. آقا ما باقر همون سنت های نبوی رو جلو چشه بود و مردم قیاس میکردن، گفتن این مردی که حاکم رو نگاه کن، این آقا رو نگاه کن، نوه پیغمبر، این همه علم، ما دیوانه میره گشتون بالا حاکم، این آقا باید اونجا باشه. الزامن حرف سیاسی نزده حضرت ها، اما در عمل همین از توش چی؟ در اومده، میگه آقا تو جنست خوب باشه مردم راه میسازن، پشت کوه هم باشی میان اونجا، شنیدی؟ همینه دیگه، میگه جاده میزنن خودشون میان میبرن، مردم طالب بهترین هان. حضور اجتماعی پررنگی که حضرت داشت، تعظیم شعائری که میفرمود، از این طرف ماجرا میرفت با کارگرا بیل میزد، اینا همش تاریخ نقش شده دیگه، من چون وقت نیست فقط سرتیترا رو میگم، عرض کردم شاید بشه سه جلسه دو سه ساعت حرف زد در مورد این موضوع. با کارگرا میرفت بیل میزد، چاه میکند، نخلستون درست میکرد، جلو چش همونا وقف میکرد، جلو چششون. سیره اهل بیت امیرالمومنین چاه میزد، هنوز سر مبارکشون از دهان چاه بیرون نیامده بود، وقف کرده بود، میرسید به آب، آب که میزد اون جاپاهایی که گذاشته بود میاد بالا، تو راه وقف میکرد. هنوز دارن از چاهی آب بخورن که امیرالمومنین کنده تو مدینه، ابهار علی میری اصلا تو مدینه تابلو داره، هنوز اون چاه داره آب میده، چاهی که به دستان مبارک حضرت امیر کنده شده، حفر شده. این فعالیت علمی و جوشان و خروشان، اصلا اسم آقا رو انداخته به سر زبونا، لفظ صفت باقر از اینجا میاد، اصلا تو شکافنده علومه. من ماجرای تاریخی است نقل شده، نمیدونم بگم نگم، اما دیگه یه جایی تاریخ نقل کرده دیگه چیکارش کنم. اینقدر مهربان و خوشرو که توهین بهش میکردن به لبخند آقا پاسخ میداد، طرف اومده بود بیشرف ملعون، بنی امیه فرستاده میشن تو جمع، وقتی آقا درسش تموم شد من نمیگفت باقر، یه لفظ دیگه استفاده میکرد، الفشو مینداخت. بعد باز یک توهین دیگه هم کرد، حضرت با لبخند جواب شد، خب چی جوابی میدی؟ با لبخند جواب شد، خیلی بحث درست کرد، یک توهین هم حالا کرد به یک فرد دیگه ای که من دیگه واقعا جسارت بگم بعد نمیتونم بگم، هرچند تو تاریخ نقل شده، حضرت فرمود اگر این مطلب رو که در مورد این فردی که به من نسبتی داره گفتی، اگر راسته که خدا به دادش برسه، اگرم راست نیست خدا به داد تو برسه، چون چی؟ اون فرد از دنیا رفته و داری پشت سر یک مؤمن تهمت میزنی، یعنی اون فوش بده که آقا رو عصبانی کنه، آقا فحش او رو میمد چیکار میکرد؟ منطقی جواب میداد، یعنی طرف آروم میشد نمیدونم چیکار کنه. خب این رفتار حضرت. در کنار این رفتار فکر نکنید نسبت به مسائل چه بی‌تفاوت بود. آقا شدیداً از قیام زید بن علی حمایت کرد، یعنی اینم بوده چی؟ نظامی و سیاسی ماجرا. اون آیه هست حضرت موسی میگه وشتد به از ریش، پشتم رو به واسطه هارون محکم کن. حضرت اینو در مورد برادرش استفاده میگه، زید بن علی هم برادر آقا امام سجاده، منتها از دو مادرن. حضرت ما باقر از حضرت فاطمه بنت حسن سلام الله علیها و زید از ام ولده، یعنی مادرش کنیز بود، برادرش بود. همون لفظی که حضرت موسی برای هارون استفاده میکرد، امام باقر علیه السلام در مورد کی استفاده میکرد؟ حضرت زید. و جالب در مورد آیه حضرت میگن آیه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، این آیه رو میخوند که برپادارندگان عدالت باشید برای خدا و گواهان برای او. و در ادامه میفرمود انت والله یا زید من اهل ذلک، والله قسم تو همون، تو از همون اهلی. چرا چش مردم؟ یعنی چی؟ هوای زیدو داشته باشید. حالا زید چه ویژگی داشت؟ هر پرچمی قبل از ظهور قائم که برگزار شود باطل است. پس چی چیه؟ شرور. شرور یعنی چه؟ خود حدیث داره میگه نخیر، برداشت یه حجتی ازش داره شرور. دقت کنید، هر پرچمی برداشته شود به اسم خود باطل است، نه به اسم امامه. بگید معصوم. حضرت زید قیام برای کی میخواست؟ برای امام باقر و امام صادق. هم امام باقر تاییدش میکنه، هم امام صادق. اما اگه پرچم برداشتی برای خودت، قطعا باطلی. میخواد بچه امام باش، میخواد بچه امام باش، دکون نسل رو درست کنی برای خودت. انقلاب ما علم حکومت برداشت، برای کی؟ خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظ، فلذا حقه. و امام معصوم هم کمک بگید میکند، کمان که 35 سال اگه کمک های امام زمان نمی بود تا 50 بار پکیده بود انقلاب رفته بود. حتی اصلا لطف الهی موندن اصلا جمهوری اسلامی سر پا موندنش اصلا معجزه است، خدا وکیلیه. شما بارو به خدا یه نگاه کنید، سوریه بود چه جوری ریخ به هم، عراق چه جوری ریخ به هم، اوکراین چه جوری ریخ به هم. یه مدل سیستمی که اونجا پیاده کردن 35 سال 50 مدل همزمان با ته فورس تمام انرژی در مورد ایران اجرا کردن. جواب نداد. لطف خدا اهل بیت. اما اگه جمهوری اسلامی یه روزی بره به سمت چی؟ دکون نسخه بر خودش درست کردن، قطعا بین میره. شو شک نکن. تا موقعی که آرمان ها همون آرمان های اولیه باشه و برای آن پیش بریم، مورد تایید امام معصوم هستیم. و توی این جریان اونایی که مهمن کیان؟ مردم، عامه مردم مهمن. نه عامه مردم هن که باید پای اون آرمان ها بایستن، نه یه نفر دو نفر، نه فقط رهبران انقلاب اسلامی الزامن، عامه مردم باید پا کار باشه. این میشه که میشه حفظ نظام از اوجاب واجبات. عزیزم اگر امروز نظام شیعه ایران نمی بود، با قدرت موشکی، با قدرت نظامی، با سالها تجربه نظامی، کی میخواست سوریه رو جمع کنه؟ کی میخواست عراق رو جمع کنه؟ نمی بود. خدا شاهده الان توی کرمانشاه و ایران بوده. اگر نمی بود تجربه نظام، اما کمک تسلیحاتی هم به سوریه کردیم، هم به عراق کمک نظامی آموزشی کردیم، هم به سوریه هم به عراق، بازم این کار رو انجام خواهیم داد. این اگه اونجا حزب الله لبنانی الان وایساده واسه خودش، برای چی؟ اون که یک حکومت شیعی پشت سرش نمی بود. می چیکار می‌کرد؟ همین 2300 میلیون شیعه که رو دنیا هستن با همین تکفیرها قل و قم می‌شدن. چرا؟ چون اونها 1 میلیارد دارن اهل سنت رو چیکار میکنن؟ تکفیری میخوان بکنن دیگه. میومدن وقت میذاشتن رو سنی ها، اینا رو چیکار میکردن؟ گرایش تکفیری بهش میدادن، میشوروندن با ماهوارا میریختن. اما اینجا جمهوری اسلامی با دفاعی که از غزه کرد دهنا رو بست. این شیعه از چرا از سنی داره دفاع میکنه؟ تمام برنامهشون ریختن. این سنیه داعشی چرا از سنی دفاع نمیکنه؟ حق از خورشید آشکارتره. بعضیا پدرسوختگی تو خونشونه، نمیخوام بپذیرن. اینا زمان امیرالمومنین هم بودن چش تو چش حضرت علی وای میستادن و قبول نمیکن. نمیخواد بگی آه اگر میبودم علمی کردم بل میکردم، همین الان همون آزمونا رو داری پس میدی، جلو چشت داره اتفاق میفته. تو حرکت نظامی که یکی مثل زید راه میندازه به امام فرصت تبلیغات علمی میده، یعنی سطح توقعات رو انقدر میبره بالا که کسی دیگه با جلسات علمی کاری نداره. و امام صادق هم برای حضرت زید گریه کرد به پهنای صورت و میفرمود خدا میداند و حکومت رو برای ما میخواست. یعنی چون در زمان امام صادق دیگه عباسی و سر قدرت رسن محکم شدن، دیگه زید اعلام هم نمیکرد که برای کی میخواد حکومت رو. حتی ما جمهوری اسلامی اعلام هم کردیم خدا شاهده، شعار مردم بوده، زید اعلام هم نمیکرد، امام صادق تایید کرده بود قیامش. پس آقا حدیث رو باید ببینی کی گفته، کجا گفته، تو چه شرایطی گفته. اینجوریه، اینا میان اون برداشت چیزی مد نظر خودشون تو حدیث برمیدارن بخواهم یاد اثبات بکنن. دقیقا میبینید آقا طرف یه حرفی زده، آقا شیعه نمد حکومت تشکیل ده، شبکه وهابی دارن پخش میکنن اینو. ای چه حرفی زدی که وهابی که میخواد سر به تن شیعه نباشه، آرزو شخم زدن قبور مطهر ائمه است. چرا خوشش اومده؟ چرا این آخوند افغانیه توی آمریکا بهش دفتر دادن؟ چرا اون آخونده عربه یاسر الحبیب چرا توی لندن بهش دفتر دادن؟ ها آمریکا انگلیس شدن نگران اشاعه تشیع؟ کجای کاری؟ فکر هر کی بلندتر داد زد، هر کی بلندتر فحش داد، حق با اونه؟ پس اینجوری باشه حق با علی ابن ابی طالب نیست، چون جلو چشش همسرشو زدن سکوت کرد. نه خیر، پس مصلحت چی میشه؟ اسدالله الغالب باشی، حیدر کرار بلا فرار باشی، کرار یعنی مکرر حمله کننده. ابوذر تو روایت داریم نشیمنگاهشو میکشید رو زمین، میگفت علی داره چی کار میکنه، چرا شمشیر نمیکشه، فاطمه رو زدن سلام الله علیه. اونجا مصلحت میبینه، حضرت میفرماد دیدم اگر شمشیر بکشم چی میشه. ها گفت یه عاشورایی میشد اونجا، 4-5 نفر بودیم همونجا قتل عام میشدیم، داستان تمام میشد، دیدم اسلام از بین میره، سکوت کردم. استخوان در گلو، خار در چشم، عبارت ها فی العین قضا و فی الحلق شجاع، بر تلخ ترین ها صبر کردم. عبارت هایی که انگام دفن بی بی استفاده میکنه، امت جمع شدن لحزمها، میگه جمع شدن لحزمها، میخواستن اصلا فاطمه رو حزم کنن، خوردش کنن. ولم یطل العهد، دردم از اینه که زمانی هم نگذشت، یکاشه که دو نسل میگذشت نمیشناختن فاطمه کی. پس این سکوت برای چیه؟ برای وحدت، برای یک مصلحت چی؟ بزرگتر. امام حسن دید سپاه روم اومده لب مرز، تو آخچون یه دعوایی شده بین بنی هاشم و بنی امیه، بهترین وقتی که اسلام رو صاف کنه، دیدین پدر سوخته معاویه که بر نمیگرده، اسلام براش مهم نیست، او چیه؟ حکومت براش. ساکت بشی، میخوام برات مثال بزنم، با خواهرت دعوات میشه، انشالله که همشه شما اونجوری نی، دعوات میشه، داد و بیداد میکنه، ها تو برای آبرو چیکار میکنی؟ ساکت میشی، میگه حق با توه، اما حق با تو، با توه نه با او. برای چی اینجا ساکت میشی؟ پس حق با تو نیست دیگه، ساکت شدی، معلوم شد دیگه، تو سکوت کرد. نه، برای مصلحت بزرگتر. دو تا زن سریع بچه دعواشون شده، میگفت مال منه، یکی میگفت مال منه، آوردنشون میشه حضرت امیر. حضرت گفت دو تا دست بچه رو بگیرید بکشید. بعد گفت الان میگم بچه مال که، بچه مال هر دو تاتونه، شمشیر برد بالا بزنه به بچه ها. تا میخواست بیاره پایین یکی از زنا ول کرد بچه رو، گفت بچه مال همین زن است که این بچه رو ول کرد، چون گفت چی؟ زنده باشه اما دسته بگید یکی دیگه، بهتر از اونه که اصلا بگید نباشه. مخالف میلش عمل کرد بچه‌ش. حضرت این چه درایت رو نگاه کنید. اعلم اعدل اقزاس اشجع انسب همه است. قشن گفت نه بشر تباو نبش، گفت نه خدا تباو نبش خان، متحیرم چه نامن شه ملک لافت آران. نام مبارکشو میبرید دلبری میکنه از آدم، قش میکنه مخصوم کسایی که حرم متحرش رفتن نجف رفتن دیدن، اصلا دیوانه میشه که اصلا حرمی تو حرم اهل بید مثل حرم امیرالمومنین تو اون سکون و آرامش نیست، اصلا میری اونجا اصلا فکر میکنی زمان نمیگذره. اون قشنگ و ایوان نجف عجب صفایی دارد، بنگر ولی چه بارگاهی دارد. نرفت، اونه که نرفتن نمیدونن، اصلا دیوانت میکنه میره اونجا، اصلا خدا شاهده میگه زمان نمیگذره، سکون محضه، اصلا یه حسی به دست میده. آرام ترین جایی که من تو عمرم رفتم نجف بود. اصلا میگی خونه کیه؟ بابامه. به خدا هم حس آرامشی داری خونه. بعد اینکه ازدواج میکنه خونه تو جدا میکنی برمیگرده خونه بابات، یه کیفی داره، انگار میشناسی، انگار آشنایی. قدیما همین گنجه وسایلو میذاشتیم اینجا، لافتمون اینجا بود، این لیوانا رو اینجا میذاشتیم، آشنایی داری ها، اصلا احساس میکنه آشنایی. فرمود انا و علی ابا و هاذه الامه، من و علی بابا این امه. او دنیا کی تا بشر میمیره اون لحظه مرگ، یوم ينظر المرء ما قدمت يداه و يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. کافر میگه ای کاش تراب میبودم، خاک میبودم، چون میبینه ابو تراب کیه. تا میبینه ابو تراب کیه، سوره نبا آیه آخری در مورد امیرالمومنین ها، یه او کافر، کافر به ولایت امیرالمومنینه. اون لحظه روز قیامت نیست، لحظه مرگه، چون فقط اعمال ما تقدم رو داره میگه، ما قدمت یدا، ما تأخر نیست. این علی سکوت میکنه، جواب بدید بسم الله، نمیتونید جواب بدید. حضرت این جریاناتو داشت، یعنی بگم عرضم تمام. آقا در امام صادق فرزند برومندش و امام بعدی پا منبر امام باقر بزرگ شده، در مکه یه سخنرانی کرده امام صادق، سخنرانی آنچنانی، پسر در محضر پدر، یعنی امام باقر نشسته بودن، امام صادق فرستاد بالا منبر، یه سخنرانی کرده، هشامو شست انداخت رو بعد، در مورد مقام امامت و ولایت سخنرانی کرده اصلا که حق با کیه. اینقدر بنی امیه ضعیف شده بود و شأن علمی که امام باقر آورده بود، مثلا اینجوری بهتون میگم، در شأن امام باقر نبود سخنرانی رو بکنه، پسرش رو فرستاد سخنرانی کنه، گرفتی چی شد؟ یه سخنرانی کرد، هشام هم تو حج بود، تمام مسلمان ها کل دنیا که ادونه اون موقع که میتونستن بیان حج اومده بودن، اصلا ما تو مبهوت بودن، هشام نتونست جیگر نکرد دست بزنه به امام معصوم. برگشت رفت شام، به حاکم مدینه نوشت، گفت این پدر و پسر رو بکشونشون بیارشون دانش. اونجا جرأت نمی‌کرد. ید الله مع الجماعه. نظری کم بشین هیئتو فقط بلدن تیکه تیکشن، بلد نیستن با هم یکیشن. خیلی بده. بعد اونجا برد و آقا رو خواست. امام صادق نقل می‌کنه ماجرا رو که به همراه پدرم رفتیم به این مسافرت، رسیدیم اونجا تو اون قصرش، اولا کلی گارد و اینا نشد، دو ردیف آدم ایستاده مسلح کامل که انگار همین الان میخوام برم به جنگ با رومیا، با ساز و برگ کامل تا دندان مسلح، تو دو ردیف واسن شمشیر رو گرفتن تونل درست کرده بود. من یه خورده اومدیم جلو، خود اون ملعون اون بالا نشسته بود و یه دنشن تمرین تیراندازی میکردن. بعد امام باقر گیر میده به امام باقر علیه السلام که بیا تیراندازی هم بکن، یعنی میخواست نظامی خودشو چی؟ به رخ بکشه. ببین بدبخت حوزه علمی کم آورده، حالا دیگه نگاه کن شمشیر دارم، ببینیم شمشیر زدن من بهتره. تیراندازی می گیر داد به ما، آرام آرام معاف کن، سنی از همون گذشته، گفت نخه باید، گیر داد و به یکی اونا گفت تیر و کمان تو بده. اما صادق نقل میکنه میگه تیر اول چنان زد وسط خالصی ها، تیر دومو گرفت، حالا آقا میگه تیر بدید، امام صادق میفرماد 9 تا تیر زد، هر 9 تا تو قاف تیر بعدی رفت. میگه کپ کرد این یوبا هشام، گفت آقا شما در کل عرب و عجم همچین تیراندازی فکر نکنم باشه. فرمود در جوانی اندکی تمرین کردم. نظامی هم اونو زدش کنار. در راه نتونستیم، گفت همینجا جعفر ابن محمد رو بفرستید، یعنی پسر رو، پدر رو زندانی میکنیم همینجا تو دمشق. شامی ها چون اسلامشون از بیخ اموی بود، اصلا پیغمبر اینا درک نکرده بودن، اولین حاکمشون هم پسر ابو سفیان یزید بود، بعد برادر یزید معاویه، بعدش هم پسر معاویه دوباره اسمش یزید، اصلا اسلامشون اموی بود. هر کی می‌خواستن تبعید کنن می‌فرستادن اونجا، مثل ابوذر. ابوذر رفت اونجا رحمت الله علیه، تخم شیعه رو کاش شد حزب الله لبنان. فکر کردن زرنگ، نفهمیدن و مکر و مکر الله و الله خیر ماکرین. برای 1400 سال بعد خدا داره کارشو میکنه. امام باقر انداختن زندان در دمشق. وقت از تواریخ نقل شده که زندانی هم شد. حضرت تو زندان اونقدر مرید پیدا کرد، از زندان گفتن درش بریم، زندان میشورن. فرستادش مدینه، تو تمام راه یک گروه جلوتر میرفتن، بعد میگفتن از حضرت که مردم داره تو مسیر میره، مردم با حضرت ارتباط نگیرن. این دقیقاً اثر عکس گذاشت، مردم کنجکاو شدن ببینن بابا کیه، میمدن بیشتر. حضرت برمیگره و نهایتاً نمیتونه تحمل بکنه با سم. حالا نقل شده که وقت گفتن سم جلدی هم بود، یعنی ببین چه سمی بود که به زین اسب زدن، حضرت بر اسب نشست مسموم شد. جلدی یعنی پوستی. بله همین الانش هم ترورهای توکسینی این صهیونیستا معروفه دیگه، معروفه ترورهای توکسینی سمی. بعضی از سما خوراکیه، بعضی بوئیدنیه، بعضی جلدیه، یعنی به پوست بخوره تمومه. اینطور حضرت رو ترور میکنن و به شهادت میرسونن. این امام باقر اینجوری وایساد تا تشیع برسه دست من شما. ما چقدر داریم شبیه او امام رفتار میکنیم. کلامونو بزنیم قاضی کن. چقدر برای امام معصوممون حاضریم یه کاری بکنیم برگرده بگه چی؟ بگه خدایا به واسطه یه فلانی کمرم و پشتم را محکم کن. برای زید نگفت حضرت؟ یعنی امام زمانت بگه عجب کسی دارم، ما خوب داره می جنگه، خوب داره شمشیر میزنه. حالا تو عرصه های مختلف، حالا میخواد فرهنگی باشه، رسانه‌ای باشه، نظامی باشه، اقتصادی باشه، نیت و آگاهه، اصلا میخواد پولدار بشه طرف، با نیت امام زمان میگه پولدار بشم کار فرهنگی کنم. ثانیه‌ای که داری پول در میاری برات کنتور ثواب میندازه. درس بخونم شیعه خانه امام زمان رو قوی کنم که چپ نتونه نگاه کنه. ثانیه‌ای که داری درس میخونی برات کنتور داره ثواب میندازه. بخوابم انرژی داشته باشم که صبح بتونم کار درس بخونم که قرار مدرک بگیرم فلان کنم به درد شیعه خانه امام زمان بخونم. خوابت برات ثواب میندازه. از خودم نمیگم، دینمون داره میگه، بهش میگن ذکر حالی. ببین چی کاره ای، خود کلا خودتو قاضی کن، اجتهاد تو دعا کن. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدایا تو را سوگند میدیم به خونهای به ناحق ریخته شده از اهل بیت و شیعیانشون، ما را از مسببین اصلی و خیر ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. خداوند ما را شرمنده این 2300 هزار تا نوجوان و نوجوانی که از این مملکت رفتن شهید شدن، خون دادن به خاطر به نام اهل بیت، به خاطر خدا و پیغمبرش، به خاطر دین، به خاطر اسلام، به خاطر تشیع، به خاطر نام مبارک ابو عبدالله، ما را شرمنده اونها از این دنیا نبر. خدایا به چشم سرمون ظهور آقا صاحب الزمان رو درک کنیم ان شاء الله. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.